هر صبحانه با خبر امروز
سختگیرانه که روز اول گفتن اعدام
ابهام در دلایل شتاب زدگی و پنهانکاری در زمینه اعدام روح الله زم. آیا جمهوری اسلامی صرفاً به دنبال ممانعت از شکلگیری کارزارهای بین‌المللی بود؟ ادامه تنش‌ها در روابط تهران و آنکارا بر سر یک شعر. ترکیه ضمن محکوم کردن واکنش ایران خواستار تکیه بر اشتراکات دو ملت شد.
من خواهش میکنم برای شب یلدا مردم مراقبت بکنند.
هشدار درباره احتمال موج تازه شیوع کرونا در آستانه شب یلدا. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه میگوید ادعای ساخت واکسن ایرانی پاک کردن صورت مسئله است. و استقبال تماشاگران از تازه ترین ساخته محمد رسولوف در جشنواره قاهره. آیا میتوان به حضور سینمای ایران در مصر امیدوار بود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 23 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یک اعدام دیگر در ایران، این بار روح الله زم مدیر گروه تلگرامی آمد نیوز. او که چند سالی در فرانسه اقامت داشت پس از سفر به عراق از آنجا رو بوده و به ایران منتقل شده بود. تقریبا بلافاصله پس از انتقال به ایران تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی با پخش فیلم ها و تصاویری ویژه از جمله بخش هایی از اعترافات اجباری و تلویزیونی او عملا افکار عمومی را برای اعلام احتمالی حکم اعدامش آماده کرد. حکمی که به سرعت در دادگاه صادر و کمتر از یک هفته پیش تاییدش در دیوان عالی اعلام شد، اما این بحث‌انگیزترین بخش ماجرا نبود. آنچه پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده، تعجیل غیرعادی در اجرای حکم اعدام، آن هم بدون اطلاع قبلی به محکوم است. محمد علی زم، پدر روح الله که خود از روحانیون شناخته شده جمهوری اسلامی است، میگوید پسرش دست کم تا کمتر از 12 ساعت به اعدام از این موضوع و حتی از تایید شدن حکمش در دیوان عالی بیخبر بوده. به گفته او ماموران حکومتی حتی تاکید داشتند که او نباید از این موضوع باخبر شود. دلیل عجله جمهوری اسلامی برای اعدام روح الله زم چه بود؟ گذشته از سرعت اجرا این همه تاکید بر پنهانکاری برای چه بوده؟ آیا واقعا با وعده مبادله او را مجاب به اعتراف کرده بودند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
کودکی روح الله زم و لبخندی که احتمالاً پدرش بیش از همه دلش برای آن تنگ خواهد شد. محمد علی زم بعد از آخرین دیدارش با روح الله آن را در اینستاگرام منتشر کرد. خبر نداشت که وداع آخرشان است. روح الله صبح روز بعد اعدام شد. محمد علی زم نوشته روح الله دست کم تا ساعت 6 بعد از ظهر روز قبل از اعدامش از تأیید حکمش بی خبر بوده. حتی مأموران پیش از دیدار خانواده تأکید کرده بودند چیزی در مورد نهایی شدن حکم اعدام به او نگویند. هرچند به گفته محمد علی زم روح الله به نظر متوجه شده بوده. طبق آیین نامه 293 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، تأیید مجازات اعدام باید حداقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم به اطلاع وکیل محکوم برسد. با توجه به آنچه محمد علی زم نوشته، این مدت زمان برای روح الله احتمالاً تنها نصف روز بوده. زبان جنایت عنوان ویدیویی است که از چند روز پیش و بعد از اعلام تأیید نهایی حکم اعدام روح الله زم توسط دیوان عالی کشور از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.
ما که در جریان زدن
ویدیویی که ادعا می کند روح الله زم در آن به جاسوسی، اقدام برای براندازی و ارتباط با آنچه آنها ضد انقلاب خارج نشین نامیدند اعتراف کرده. در بخش‌هایی از آن روح الله زم روی تخته اسامی افرادی را می‌نویسد و ارتباط‌هایش را با آنها توضیح می‌دهد. صحت اطلاعات مشخص نیست و معلوم نیست روح الله زم تحت چه شرایطی آنها را به بازپرس‌ها داده. اما پدرش میگوید روح الله در دیدار آخر گفته این بخش از ویدیو حاوی اعترافات دروغین بوده و به عنوان طرح مبادله زندانی و برای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ضبط شده بوده. گویا به روح الله زم گفته شده بوده که میخواهند او را با زندانی در خارج مبادله کنند. روح الله زم که در فرانسه زندگی میکرد مهر ماه 98 در سفری به عراق توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به ایران برده شد.
الان پلیس فرانسه به او اسلحه داده.
طی 6 جلسه دادگاه او را محاکمه و در نهایت برایش حکم اعدام صادر کردند.
موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتند، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فل ارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده.
جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهام هاست. هرچند آقای زم با رد همه آنها تأکید کرده که صرفاً کار خبرنگاری می کرده. اما علت عجله در اجرای حکم اعدام روح الله زم چه بوده؟ سازمان عفو بین الملل گفته این شتاب زدگی با هدف جلوگیری از شکلگیری یک کارزار بین المللی برای نجات جان او صورت گرفته. سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعدام روح الله زم را ناعادلانه خوانده و مدعی شده که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور اعدامش را داده بوده. وزارت خارجه سوئد هم در واکنش به این اعدام گفته این کشور مثل باقی اعضای اتحادیه اروپا قاطعانه با اعدام مخالف است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با اجرای حکم اعدام روح الله زم، مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چقدر محتمل بود مسئله اعدام آقای زم و چرا در این برهه زمانی تصمیم به اجرای حکم ایشون گرفته شد؟
اگرچه چنین احتمالی میرفت، ولی از طرف دیگه بررسی سابقه رفتاری متهمان نظیر روح الله زم این احتمال رو هم برجسته میکرد که ممکن هستش که علارغم تایید حکمش در دیوان عالی در نهایت مشمول عفو بشه، حالا یک مرحله یا دو مرحله. اما به هر صورت این اتفاق بسیار ناراحت کننده رخ داد، تا حد زیادی غافلگیر کننده بود، چون حالا فاصله زمانی بین تایید حکمش در دیوان عالی تا لحظه اجرا اعدام در حد 5 هفته بود. این کم سابقه است و حتی میشه گفت که بی سابقه است. ولی از همون مهمتر، این اعدام به نوعی بازگشت هستش به نوع برخوردهای قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی و مخالفان سیاسی در پیش از نیمه دوم دهه پیش از بخش نیمه دوم دهه 70. بعد از این ما بیشتر شاهد بودیم کسانی اعدام شدن که یا اقدامات مسلحانه داشتن که منجر به کشته شدن یکی از حالا مسئولان یا نیروهای انتظامی شده، یا به طور خیلی متهم به جاسوسی سنگین شده اون فرد و اساسا از افراد سیاسی نبودن. بنابراین با توجه به این مسائل بیشتر این احتمال میرفتش که این حکم اعدام اجرا نشه.
آقای افشاری، محمد علی زم پدر روح الله زم در یادداشت اعلام کرده که سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بوده که قرار طبق نظر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با یک نفر به گفته ایشون از آن طرف مبادله بشه. چگونه چنین صحبتی به میان آمده؟ صرفا به نظرتون یک وعده بوده یا اینکه اختلافاتی بر سر اجرای حکم آقای زم وجود داشته؟
یکی از ابهامات همین تعجیل در اجرای حکم هم ممکنه بها باستابی از این اختلافات باشه، چون خیلی عجیب هست. حالا ورود وزارت اطلاعات میشه فهمید، از قدیم با اطلاعات سپاه رقابت داشتن، دوتا نهاد مجزا هستن، اما حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خیلی همسویی و اشتراک نظر بالایی داره با اطلاعات سپاه، اینکه اونها دوباره ورود کردن. ولی من هم تجربه خودم هم این رو به اصطلاح به یاد دارم که به من هم گفته شد که این مصاحبه قرار نیست پخش بشه، فقط برای مسئولان رده بالای نظام فرستاده میشه. این شگردها، این فریبها هم سابقه دار هستش، هم در بخش‌های مختلف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. بنابراین احتمال درخور اعتنایی هم وجود داره که اونو فریب دادن و با این کار نشوندن تا با خیال راحت مصاحبه بکنه. و روح الله اعظم فرد ساده و بسیار زود باوری هم بود. از طرف دیگه هم آنگونه که در صحبت‌های پدرش عنوان شده به نوعی مجبور هم بوده، یعنی چندان انتخاب و اختیاری در کار نبوده، اون رو در استیصال قرار داده بودن و هر سره باید منتظر بود تا اطلاعات کامل این پرونده بیاد بیرون تا داوری نهایی و جامع رو انجام داد. اما قطعا زم در این مدت تحت فشارهای جسمی و روحی سنگینی بوده و این اقدام اون از ابتدا این پرونده یکی از نقاط تاریک عملکرد قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هست که با روایش و نقض هنجارهای بین‌المللی شروع شد، در زندان با قرار دادن در شرایط ایزوله، فشارهای جسمی و روحی ادامه پیدا کرد، مصاحبه تلویزیونی اجباری شد، فریب داده شد و در نهایت هم اعدام شد و به ناحق جان اون گرفته شد. روح الله عزم کاری نکرده بود که شایسته حتی زندان رفتن باشه، چه برسه به اعدام، مستقل از انتقاداتی که به روش‌هایش وارد بود، ولی اون به لحاظ اصل موضع‌گیری سیاسی مبنی بر تغییر جمهوری اسلامی در سمت درست تاریخ ایستاده بود و همین تلاش‌های روح الله عزم و اقداماتش که باعث تقویت تلاش‌ها برای تغییرات بزرگ سیاسی، تغییرات ساختاری سیاسی شده بود، هم موجب کینه‌توزی و خشم بخش مسلط قدرت شده بود، بلوک قدرت شده بود به خود نیروهای نزدیک به خامنه‌ای و هم باعث هراس اونها.
آقای افشاری، به مسئله ربایش آقای زم شما اشاره کردید. جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی و قضایی با یک پروپاگاندا و تبلیغات فراوانی اعلام کردن خبر بازداشت آقای زم رو و ربایشش رو. چقدر تونستن از اون بهره برداری تبلیغاتی بکنن؟ آیا اون اهداف اولیه‌شون محقق شد؟
هدف اولیه که قدرت نمایی بود، خب تا حدی محقق شد، منتها بعداً معلوم شد که این ناشی از توان اطلاعاتی و امنیتی اونها نبوده، بلکه زود باوری روح الله زم باعث شده بود و اون بسیار کار پرخطری رو انجام داده بود. اما هدف اصلی اونها اونگونه که محافل نزدیک به این بازداشت کنندگان منتشر کرده بودن میگفتن خود روح الله زم نبود، اونها میخواستن به عناصری در نزدیکی حسن روحانی و دولت اعتدال برسن و اونها رو بازداشت بکنن و بگن که به زعم اونها این سر فتنه اونجاست و الان هم می‌بینیم برخی از نیروها.
آیا شما کوتاه برامون میگین که آیا این هدف محقق شد؟
این هدف نه، محقق نشد و این متوقف و در نهایت خود روح الله زعم قربانی شد.
سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. اما اجرای حکم اعدام روح الله زم در فضای مجازی و میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. همکارم بیتا بختیاری نگاهی کرده به برخی از آنها.
اعدام روح الله زم و به ویژه روایتی که پدر او محمد علی زم درباره آخرین ملاقات خانواده با روح الله در شبکه اینستاگرام نوشته بازتاب بسیار زیادی در فضای مجازی فارسی زبان داشته. آقای محمد علی زم گفته فرزندش از تایید حکم اعدام بیخبر بوده و مقام هایی که دخیل بودن در پرونده او بارها به اعضای خانواده تاکید کرده بودن که روح الله رو در جریان قرار ندند و خود روح الله بر اساس اظهاراتی که به هر حال یا بازجویان یا افرادی که از قوه قضاییه یا سپاه پاسداران با او ملاقات و دیدار داشتن فکر می‌کرده که با افرادی در خارج از ایران مبادله خواهد شد. کاربران فضای مجازی از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اونقدر بی‌رحمانه با متهمان برخورد می‌کنن که حتی آداب و تشریفاتی که پیش از این در همیشه در اجرای حکم اعدام رعایت می‌شده، از جمله اینکه دست کم متهم میگفتن که حکم او تایید شده رو رعایت نمیکنه، ابراز انزجار کردند و کاربران بسیار زیادی نوشتن واقعا نمیتونن به اون لحظاتی که ماموران برای بردن روح الله زم به سراغ او رفتند برای اجرای حکم اعدام فکر کنن و این سوال ها رو مطرح کردن که روح الله زم در اون لحظات آخر چه فشار و تلخی زیادی رو تحمل کرده و اصلا چه لزومی داشته که با او چنین برخوردی بشه. از جمله کاربری به نام فائزه ستاری نوشته پدر روح الله زم میگه فرزندش بی خبر بوده از تایید حکم اعدام و وقتی ماموران به سراغ او رفتن برای اینکه به پای تناب دار ببرند روح الله رو چه دروغ‌هایی به او گفتند. سوال کرده آیا همون دروغ‌هایی به او گفته شد که به نوید افکاری گفته شد. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی در پیوند با اعدام روح الله زم مطرح شده برخورد خشن جمهوری اسلامی با شهروندان بی‌دفاع خودش در مقایسه با شهروندان و اتباع کشورهای خارجی هست که به هر حال دولت‌هایی هستند که از اونها حمایت می‌کنند و اینقدر جان شهروندانشون براشون اهمیت داره که در مواردی دست به معامله با جمهوری اسلامی می‌زنن. از جمله احمد جلالی فراهانی روزنامه‌نگار نوشته روح الله زم اعدام شد به خاطر اینکه مثل برخی دیگر از زندانیان دو تابعیتی تبعی کشورهای غربی و اروپایی نبود و اعدام شد به خاطر اینکه شهروند ایران بود. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی باز در این زمینه مطرح شده ضرورت محکومیت حکم اعدام روح الله زم هست فارغ از گرایش‌های سیاسی خودش، دلایلی که به خاطر اونها فعالیت می‌کرد و سابقه حاکمیتی پدرش. از جمله کاربری به نام تنتن نوشته از اینکه قانون جنگل در ایران رعایت میشه متاسفم، اما اینکه روح الله زم فرزند یک روحانی حکومتی بوده و یا به دلایل دیگری برخلاف دلایل به هر حال افرادی که به سکولاریسم اعتقاد دارند برای آینده ایران مبارزه میکنند او فعالیت میکرد دلیل معقولی نیست برای اینکه موافق باشیم با اینکه جان او خیلی راحت میتونست گرفته بشه. و کاربرانی هم نوشتند هدف اصلی جمهوری اسلامی از اعدام روح الله زم این بود که به سایر فرزندان سایر مقام‌های جمهوری اسلامی بگه که اونها میتونن به هر اقدام غیرقانونی و حتی غیر اخلاقی که سایر شهروندان اجازه ندارن در داخل و یا خارج از ایران دست بزنن، اما اگر وارد فعالیت‌های حقوق بشری، رسانه‌ای و افشاگری بشن سرنوشتی همچون روح الله زم در انتظار اونها خواهد بود.
نزدیک به یک سال پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران، نه تنها ابهامات خود پرونده برطرف نشده بلکه زد و نقیزگویی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پرداخت غرامت و خسارت هم ادامه دارد. در حالی که پیشتر گزارش شده بود که دولت ایران در بودجه سال آینده مبلغ 200 میلیون یورو را به این موضوع اختصاص داده، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید هنوز در مورد مبلغ و نحوه پرداخت غرامت تصمیم نهایی گرفته نشده. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
ایران میگوید هنوز برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی تصمیمی نگرفته است.
هواپیما آتیش گرفته.
با اینکه مسافربری پرواز 752 اوکراین 18 دی پارسال با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، اما با وجود شکایت خانواده قربانیان و پیگیری قضایی کشورهایی که شهروندانشان در این حادثه جان باختند، تهران نه تنها از ارائه تمام جزئیات این حمله موشکی به هواپیما سرباز زده، بلکه بر سر مقدار غرامت هم توافق نکرده است.
بودجه رو به وقت به مجلس بیارید.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در گفتگویی که خبرگزاری ایلنا دیروز منتشر کرد گفته که هنوز درباره پرداخت غرامت به جمع‌بندی نرسیدند. روز 4 آذر امسال روزنامه شرق گزارش شده بود که ایران قرار است 200 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1400 غرامت بپردازد، موضوعی که سپس این روزنامه آن را منتفی اعلام کرد. حالا محمد باقر نوبخت میگوید که این اخبار تنها مبتنی بر گمان زنی ها بوده است. مطرح شدن پرداخت غرامت به خانواده قربانیان سرنگونی این هواپیما از محل بودجه سال آینده در آن زمان بازتاب منفی داشت. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 که همسر و دختر خود را در این حادثه از دست داده در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مسئولان حکومت ایران با این کار می‌خواهند هم از نان مردم بزنند هم خانواده های جان باختگان را برای یک عمر شرمنده مردم کنند.
متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
تهران میگوید شلیک این دو موشک به هواپیمای مسافر برای خطوط اوکراین که تمام 176 سرنشین آن جان باختند ناشی از خطای انسانی بوده است. مقام های ایرانی پس از 3 روز پنهانکاری به آن اعتراف کردند.
هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
سرنگونی این هواپیما با پدافند هوایی خودی نه تنها برای جامعه جهانی بلکه برای بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی هم سوال برانگیز شده است. اظهار نظرهای رئیس سازمان برنامه بودجه ایران در حالی است که مذاکرات تیم تخصصی و تیم وزارت خارجه ایران و اوکراین 30 مهر در تهران بدون نتیجه ماند. مقام‌های دولت اوکراین میگویند که مبلغ غرامت پس از مشخص شدن جزئیات این سانحه بررسی خواهد شد. قربانیان این حادثه بیشتر شهروندان کانادا، اوکراین و ایران بودند. مقام‌های دولت اوکراین و انجمن خانواده جانباختگان پرواز 752 سرنگونی این هواپیما را جنایت توصیف می‌کنند و بارها تأکید کردند که پیش از دریافت غرامت خواهان روشن شدن حقیقت ماجرا هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده دارای اشکالات اساسی است و از این رو نباید بدون اصلاحات جامع تایید شود. این بازوی قوه مقننه جمهوری اسلامی استدلال کرده که بر اساس لایحه فعلی دولت در سال 1400 با 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از رویا ملکی.
ای بودجه سال 1400 رو تقدیم مجلس شورای اسلامی میکنم.
یک بودجه ده ها اما اگر، بودجه با اعداد و ارقام رویایی که بار دیگر مجلس و دولت جمهوری اسلامی را روبروی هم قرار میدهد.
بودجه در واقع با بیمسئولیتی تمام بسته شده، یعنی هیچ منطق درستی این بودجه نداره.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بودجه سال 1400 را دارای اشکالات اساسی خوانده و از نمایندگان خواسته کلیات آن را رد کنند. عمده اشکالی که مرکز پژوهش‌ها به لایحه بودجه گرفته بخش ردیف‌های درآمدی است.
مالیات، گمرکات، عوارض و امثال اینها هم در زمینه نفت و هم در زمینه اوراق و هم در زمینه فروش سهام که تقریبا درآمدهای اصلی بودجه ما رو تشکیل میده.
اما کارشناسان و مجلسیان بر این باورند که لایحه بودجه 1400 که با افزایش 60 درصدی هزینه ها تنظیم شده حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری درآمد دارد. کسری که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران آن تورم و فشار بیشتر برای مردم به همراه خواهد داشت. بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 مجلس را با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رساند که عددها غیر واقعی و غیر قابل تحققند. یکی از مهمترین موارد پیش بینی افزایش درآمدهای نفتی، آن هم با جهشی 305 برابری. آن هم در حالی که سال گذشته 30 درصد و 7 ماه ابتدایی امسال کمتر از 20 درصد درآمدهای نفتی پیش بینی شده ایران محقق شده.
نفت خیر و برکت است، ولی اتکای به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است.
اما در مقابل دولت میگوید به نفت تکیه‌ای ندارد.
دقت کنید من چی میگم. ما 2,300,000 بشکه نفت را یا در بازار بین المللی یا در بازار داخلی خواهیم فروخت. پس بنابراین این بودجه یک بودجه قطعی است برای ما.
به غیر از رویای فروش نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی 7 ایراد دیگر هم به بودجه حسن روحانی گرفته است. از افزایش 60 درصدی هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی تا اجرا نشدن اصلاحات ساختاری بودجه. با افزایش انتقادات از این بودجه پیشنهادی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن را متهم کرد که لوایح دولت را به تعبیر او به بایگانی بردند و سونامی طرح‌های مختلف را انداخته و نگذاشتند کار مشترکی بین دولت و مجلس انجام شود. اما آیا اشکالات مرکز پژوهش‌ها به لایحه بودجه واقعا از سر کارشکنی است؟ حالا باید دید بودجه اولین سال از قرن جدید میان اختلافات این دو قوه چه سرنوشتی خواهد داشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بودجه سال 1400 را دارای اشکالات اساسی خواند و از نمایندگان خواست که کلیات آن را رد کنند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس متوجه کدام بخش از بودجه است؟
عمده ترین انتقاداتی که مطرح میشه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس متوجه درآمد، بخش درآمدی بودجه است، اونجایی که بر صادرات نفت تاکید میشه و سایر درآمدها، البته درآمدهای ناشی از فروش اوراق بدهی یا قرضه و همچنین به هر حال مالیات ها. اما عمده ترینش متوجه این مسئله است که گویا دولت با خوشبینی انتظار دارد که در سال آینده تحریم ها لغو بشه، صادرات نفت افزایش پیدا کنه و بدین ترتیب صادرات دریافت های از محل صادرات نفت افزایش پیدا کنه. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید این چنین بودجه با این چنین درآمدی البته دارای کسری بودجه است و کسر بودجه ای که ایجاد میشه قاعدتا تاثیر میذاره بر نرخ تورم، اون رو در سال آینده افزایش خواهد داد. اما خب موضوعات دیگه ای هم هست که مربوط است به این بودجه که این مرکز کمتر به اون میپردازد.
خب شما اشاره کردیم به انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه. به عنوان یک اقتصاددان، خود شما بخش عمده مشکل بودجه رو کجا میدونید؟
خب البته هرچند نمیشه انکار کرد که بخش درآمدی بودجه دارای اشکالاتی است و مبتنی است بر خوشبینی نسبت به آینده و اینکه به هر حال تحریم ها لغو بشه، صادرات نفت ایران افزایش پیدا بکنه. اما همزمان باید توجه داشت که بنا به اون چیزی که عرف سیاست گذاری اقتصادی خوانده میشه، درآمدها رو معمولا دشوار بشه بالا برد و این یکی از اشکالات بودجه دولته. اما بخش دیگری هم وجود داره که مرکز پژوهش‌های مجلس به اون نمیپردازه، مسئله هزینه هاست که به شدت بالا میره و عمده ترین بخش این هزینه ها مربوط است به هزینه های جاری که بخصوص شامل هزینه های جاری رانتی است و مربوط است به نهادهای تحت نظارت رهبری و البته چه نمایندگان مجلس چه به هر حال محافل زینفوزی که در این مجلس هستند و به طور کلی چهره های مشهور هم از این رانت بهره بسیاری میبرند. بنابراین مجلس به جای اینکه همزمان مسئله درآمدها و تنگناهای اون رو نقد بکنه و همچنین بالا رفتن هزینه‌های جاری، هزینه‌های رانتی، از این مسئله به سادگی میگذره. خب قابل فهمم هست، در چارچوب منافع این گروه نیست که به این مسائل بپردازه. و از طرف دیگه نمایندگان مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر میپردازن به نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت که یا دارای معافیت مالیاتی هستند یا دارای فرار مالیاتی هستند و اونم در نظر نمیگیرن. حال اینکه اگر بخوایم به طور کلی بپردازیم به مسئله بودجه، بودجه دارای دو بخشه. بخش اساسیش که مشکل ذاترین بخش اونه مسئله هزینه هاست که به هر حال حاکمیت بخصوص در سالهای اخیر اون را افزایش داده و البته باید توجه داشت که این به اصطلاح منفعتی که از قبل این هزینه های رانتی نصیب باندهای زینفوز حاکمیت میشه مانع اینه که بشه دستی به اون زد.
آقای علوی، در صورتی که جناح مخالف دولت قدرت رو سال آینده به دست بگیره، میتونه که اونچه که اشکالات اساسی خونده شده رو حل بکنه؟ کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید.
سال هاست که حاکمیت و رهبری اون تلاش کردن که ساختار بودجه رو دگرگون بکنن، اما ساختار بودجه ارتباطی داره با ساختار حقیقی اقتصاد ایران و این رو نه یک ماه یک ساله بلکه در طی سالهای آینده هم نمیشه دگرگون کرد، به خاطر اینکه مسئله سیاسی و البته اقتصادی است و حاکمیت ناتوان از دگرگونی در این ساختار.
سپاسگزارم احمد علوی، اقتصاددان، از همراهیتون. تنش تازه تهران و آنکارا ناشی از خواندن یک شعر توسط رئیس جمهوری ترکیه در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، همچنان ادامه دارد، در حالی که دو کشور سفرای طرف مقابل را احضار کرده بودند. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه آنچه را که ادبیات ناشایست سیاستمداران ایرانی علیه آقای اردوغان خوانده محکوم کرد، موضوعی که در بیانیه رئیس دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم تکرار شده، هرچند این بیانیه در ادامه لحنی آشتی جویانه به خود گرفته. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
دست بر شانه و قلب در خانه، یک روز لبخند میزنند و روز دیگر درس تاریخ و ادبیات میدهند. به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی عرس از سرزمین مادریشان ایران است. این توییت محمد جواد ظریف واکنشی بود به شعری که رجب طیب اردوغان در رژه نظامی جشن پیروزی در باکو خوانده بود. مضمون شعر: آه و فغان از جدایی عرس، که تعبیر به پیامی برای پانترکیست ها و جدایی طلبان شد.
عرس ایردلر میلیان دویردلر، من سندن ایرلمازدم زوریلن ایردلر.
تهران در اقدامی اعتراضی سفیر ترکیه را احضار کرد و خواستار توضیح فوری دولت ترکیه شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از تذکر به سفیر ترکیه درباره پایان یافتن دوران ادعاهای ارضی و امپراتوری‌های توسعه طلب خبر داد، اقدامی که با اقدام متقابل آنکارا و احضار محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه همراه شد. پس از واکنش تند امامان جمعه و نمایندگان مجلس ایران به شعرخوانی آقای اردوغان، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه آنچه را که اظهارات پرخاشگرانه و توهین‌آمیز برخی سیاستمداران ایرانی علیه رجب طیب اردوغان خواند محکوم کرده و در ادامه آنها را به بهره‌جویی از تاریخ مشترک برای ایجاد یک جو مثبت فراخوانده. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه هم واکنشی مشابه داشت. این شاید جدیترین رودررویی علنی دو کشور همسایه پس از سال 1376 خورشیدی باشد. جمهوری اسلامی و ترکیه تحت رهبری آقای اردوغان اسلامگرا یکدیگر را همپیمانانی راهبردی می‌دانند که گاهی منافع مشترک و گاه متقابل دارند. پس از تحریم ایران، ترکیه به محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان بدل شد. از سوی دیگر ایرانیان همواره صدرنشین آمارهای خرید مسکن در ترکیه بودند. خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه طی 8 ماهه اول سال 2020 به 3808 واحد رسیده بود. در بعد امنیتی رسانه‌ها همواره مقامات ترکیه را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کردند. از بازداشت و استرداد پناهندگان سیاسی تا کمک به ربایش مخالفان نظام. از جمله روز 10 آبان شبکه خبری العربیه به نقل از گروه النزال مدعی شد که جمهوری اسلامی حبیب فرج الله کعب را با همکاری یک کشور ثالث به ترکیه کشانده و از آنجا رو بوده است. در بعد سیاست منطقه‌ای دو طرف اغلب در تقابل و رقابت بودند. از جمله در سوریه که بارها هرچند نه چندان جدی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. در جریان نبرد قره‌باغ اما ترکیه از ابتدا حامی اصلی آذربایجان بود. جنگ قره‌باغ پس از بیش از 2 سال رزمایش‌های مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان شکل می‌گرفت و آذربایجان از تجهیزات نظامی ترکیه بهره می‌برد. ایران اما هرچند در ظاهر به حمایت از آنچه حق قانونی آذربایجان می‌دانست پرداخته بود، از سوی رسانه‌های ترکیه به حمایت از ارمنستان و ارسال کامیون‌های نظامی متهم می‌شد. دامنه این اتهامات به شهرهای آذری ایران نیز کشیده شد و اعتراضاتی را در پی داشت. شعرخوانی آقای اردوغان در چنین فضایی تعبیر و تفسیر می شود. هرچند رئیس جمهوری ترکیه در باکو از ایجاد یک پلتفرم همکاری 6 جانبه هم سخن راند که ایران را عضو بی تردید آن می دید. اما آیا رویارویی دو کشور با مدعای فرمان روای منطقه‌ای شکل جدیتری به خود خواهد گرفت؟ و آیا اصولاً هیچ یک از آنها با توجه به معضلات داخلی خود برای چنین رویارویی آمادگی دارند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما تنش تازه آنکارا و تهران تنها و قطعاً بزرگترین مشکل این روزهای ترکیه نیست. سنای آمریکا دیروز و در چارچوب بررسی بودجه دفاعی ایالات متحده با تصویب یک ماده راه را برای تحریم ترکیه به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه هموار کرد. از سوی دیگر یک روز قبل‌تر هم رهبران اتحادیه اروپا بر سر اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه توافق کردند. تحریم‌هایی که به دلیل آنچه اقدامات غیرقانونی این کشور علیه یونان و قبرس خوانده شده اعمال خواهند شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
توافق بر سر وضع تحریم‌های جدید علیه ترکیه پس از مذاکرات فشرده میان رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک صورت گرفت. این اعضا توافق کردند افرادی را که در پروژه اکتشاف انرژی ترکیه دخیل بودند تحریم کنند. اتحادیه اروپا میگوید این اکتشاف در آب‌های جمهوری قبرس انجام شده و این پروژه ترکیه نقض حاکمیت ملی قبرس است. رئیس جمهوری فرانسه این تحریم‌ها را نشانه ای از ایستادگی اروپا در برابر ترکیه عنوان کرد.
L'Europe a en effet démontré sa capacité à faire preuve de fermeté à l'égard de la Turquie.
اروپا با تصمیم گیری در مورد تحریم ها توانایی خود را در برابر ترکیه نشان داد تا جلوی اقدامات یک جانبه این کشور در شرق مدیترانه را بگیرد. این قاطعیت و توافق بر سر تحریم ها نشانه ای از رویکرد جدید در قبال ترکیه است.
هرچند امانوئل مکرون از قاطعیت اتحادیه اروپا در برابر ترکیه سخن گفت، اما او به همراه قبرس و یونان خواهان وضع تحریم های سخت‌تری علیه آنکارا بودند. پس از آغاز عملیات اکتشاف نفت و گاز توسط ترکیه در شرق مدیترانه در تابستان امسال، روابط ترکیه با جمهوری قبرس و یونان به شدت تیره شد و فرانسه هم ناو جنگی خود را در حمایت از قبرس و یونان به منطقه اعزام کرد. قرار است در بهار سال آینده در نشست اتحادیه اروپا بار دیگر اقدامات ترکیه و احتمال بررسی تحریم‌های بیشتر علیه این کشور مطرح شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اما به نظر از تصمیم جدید اتحادیه اروپا چندان ناراضی به نظر نمی‌رسد.
اروپا بیلی یوسی اولکلر içerisinde
کشورهای معقول در اتحادیه اروپا رویکرد مثبتی نشان دادند و بازی را که قرار بود علیه ترکیه شکل بگیرد خونسا کردند. در نشست بعدی اتحادیه اروپا هم غیر ممکن است که اقدامی علیه ترکیه صورت بگیرد.
آلمان از جمله کشورهایی بود که حاضر نشد تحریم‌های شدیدتری علیه ترکیه وضع شود. این کشور به عنوان بزرگترین شریک اقتصادی ترکیه و رئیس فعلی شورای اروپا خواهان بازگذاشتن درهای دیپلماسی به روی آنکارا شده.
Und in dem Lichte werden wir dann auch weiter über unser Verhältnis zur Türkei sprechen.
ما به گفتگوهایمان با ترکیه به عنوان کشوری که از یک طرف همکاری‌های استراتژیکی با هم داریم و از طرف دیگر روابطمان همراه با تنش است ادامه خواهیم داد.
دلیل دیگری که گفته می‌شود باعث شد تا اتحادیه اروپا موضع نرم‌تری علیه فعالیت‌های ترکیه در دریای مدیترانه بگیرد، تغییرات سیاسی در آمریکا بوده است. اتحادیه اروپا قصد دارد تا از اتخاذ موضعی تند علیه ترکیه پیش از مشورت و هماهنگی با دولت جدید آمریکا خودداری کند. روابط واشنگتن و آنکارا هم بر سر خرید موشک‌های S-400 ساخت روسیه از سوی ترکیه با تنش همراه شده و سنای آمریکا روز جمعه رأی به وضع تحریم‌هایی علیه ترکیه داد. واشنگتن میگوید سامانه S-400 برای مقابله با هواپیماها و موشک‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو طراحی شده و میتواند اطلاعات مخفی جنگنده فوق پیشرفته F-35 را جمع‌آوری کند. به نظر میرسد جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده نسبت به دولت فعلی آمریکا موضع هماهنگ‌تری با اتحادیه اروپا علیه ترکیه داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نزدیک به یک هفته مانده به شب یلدا، مقام‌های مختلف ایران درباره احتمال بروز یک موج تازه شیوع کرونا در صورت برگزاری مهمانی‌های ویژه طولانی‌ترین شب سال هشدار می‌دهند. برخی مقام‌ها خواستار برگزاری این مراسم سنتی به شکل مجازی شدند. از سوی دیگر یک مقام ارشد انجمن مراقبت‌های ویژه ایران ضمن انتقاد از اصرار بر تولید واکسن ایرانی این سخنان را مصداق پاک کردن صورت مسئله دانسته. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
طولانی ترین شب سال سایبری می شود.
من خواهش میکنم برای شب یلدا مردم مراقبت بکنند. این شب یلدا رو سایبری در فضای مجازی الکترونیکی برقرار بکنن بدون اینکه همدیگر رو از نزدیک بخوان ببینن.
یلدای امسال ممکن است مشمول محدودیت های ترددی شود.
این فقط چون هنوز مصوب نشده به عنوان یک پیشنهاد حالا دارم کار میکنن، اینه که احتمالاً اون ساعت 9 شب زودتر از اون من تردد و قائل خواهند شد، یعنی شاید 6 بعد از ظهر همراه با حتی تعطیلی اسباب.
محدودیت هایی که حسن روحانی دیروز مدعی شد باعث بهبود وضعیت شیوع کرونا در کشور شده است.
نمودارهایی که به سمت آسمان داشت می رفت بالا، همه سر به زیر شدن، همه متواضع شدن، همه دارن میان پایین به سمت زمین. این به خاطر تلاش های همه متخصصین، همه ناظران بودن. این شرایط خوب امروز ما شاهدش هستیم.
پیست آبلی 21 999.
با این حال بسیاری نسبت به عادی انگاری ویروس کرونا در شهرهای دارای وضعیت نارنجی هشدار دادند. رسانه‌های داخل ایران از ترافیک و شلوغی بازارها در بعضی از این شهرها خبر دادند، به خصوص تهران که همچنان چهار راه تبادل کرونا است، موضوعی که اثر بخشی محدودیت‌های کرونایی را در حاله ای از ابهام فرو برده. با این حال مقامات دولت ایران اعلام کردند که در هفته چهارم آذر ماه محدودیت های ترددی و شبانه همچنان پابرجا خواهد بود و بازرسی از صنف های مشمول محدودیت هم ادامه خواهد داشت. از ابتدای پاندمی در ایران انتقادهای زیادی از نحوه مدیریت بحران کرونا در ایران شده است. از پنهانکاری در مورد آمار واقعی مبتلایان به کووید 19 تا اظهارات ضد و نقیض وزارت بهداشت و رئیس بانک مرکزی در مورد خرید و تولید واکسن کرونا. چند روز پیش مینو مهرز، محقق اصلی واکسن کرونای ایرانی، اعلام کرد که برای آزمایش بالینی واکسن به داوطلبان جایزه داده خواهد شد.
معمولاً در این شرایط برای داوطلبان جایزه‌ای هم در نظر گرفته می شود و اگر مشکلی برایشان پیش بیاید بیمه هستند و خدایی نکرده اگر مسئله حادتری پیش بیاید دیه داده می شود.
برخی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی را عامل تعلل این کشور در خرید واکسن و تاکید بر تولید واکسن می دانند. در همین حال امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، صحبت‌های مطرح شده درباره تولید واکسن داخلی را مصداق پاک کردن صورت مسئله دانست. آقای سوادکوهی با تأکید بر اینکه قرار نیست همه کشورها واکسن بسازند، چنین تلاش‌ها و ادعاهایی را شنا کردن در خلاف جهت آب خواند. این مقام ارشد انجمن مراقبت‌های ویژه همچنین با ادعای اینکه هیچ برگه و مدرکی از ثبت سفارش ایران برای خرید واکسن‌های خارجی وجود ندارد، صحت گفته‌های مسئولان در این زمینه را زیر سوال برد. دیروز بالاخره سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از توزیع 600 دوز واکسن آنفولانزای وارداتی به قیمت 192 هزار تومان در داروخانه‌های ایران خبر داد. واکسن‌هایی که طبق وعده وزارت بهداشت قرار بود از مهر ماه وارد کشور شوند. فاطمه محمد بیگی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای گفت که واکسن‌های آنفولانزا از کشوری سالس خریداری شده است.
به دلیل تحریم برای تهیه واکسن آنفولانزا 5000 میلیارد تومان را به عنوان کشور سالس به ترکیه دادیم که متاسفانه به دلیل تحریم آن میزان واکسنی که لازم بود به ما داده شود داده نشد و ترکیه فقط قسمت کوچکی از آن میزانی که تعهد داده بود را به ما داد.
همزمان با خبرهای توزیع واکسن در دنیا، آمار ابتلا به ویروس کرونا سیری صعودی را طی می‌کند. شمار قربانیان این ویروس در دنیا حالا از مرز 1,600,000 نفر عبور کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران از اصرار بر ساخت واکسن کرونا در داخل کشور انتقاد کرده. چه نکاتی در انتقادات ایشون مطرح شده و آیا همه کشورهای پیشرفته و دارای امکانات برای ساخت واکسن به دنبال تولید داخلی هستند؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. این خیلی نکته مهمیه. یک، اینکه آیا هر کشوری که امکانات تکنولوژی این موضوع داره آیا باید بره به سمت واکسن، بستگی به هزینه فایده و امکاناتی که برای توزیع داره وابسته است. پس به خاطر اینه که همه کشوران نمیرن به این سمت، چون هزینه فایدهش به صرفشان نیست. ولی موضوع راجع به ایران ما بخوایم بررسی کنیم، ببینید ایران واقعیت امر اینه تکنولوژی و زیرساخت‌هایی که تولید کامل واکسن در ایران داشته باشه نداره. پس به نظر میرسه که اینها شاید با یکی از کشورهایی که داره واکسن تولید میکنه یک تفاهم نامه ای نوشتن که قسمتی از تحقیقات اون رو در ایران انجام بدن. منتها مشکلی که داره اینه که نمیان افرادی که متخصصایی که در این زمینه واکسن دارن در تلویزیون ها صحبت میکنن یا خود وزارت بهداشت بیان شفاف سازی کنن برای مردم، بگن مردم محترم ما یک واکسنی هست، یک قراردادی بستیم با یک کشور پیشرفته ای که داره تولید میکنه که ما اینو مونتاژ کنیم ولی قسمتی از تحقیقاتش هم در ایران باشه. این کتمان کاری باعث میشه که تشویش اصلا عمومی ایجاد میشه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که کشور زیر ساخت تولید واکسن نداره چطور میشه محققان مستقل قبول کنن که ایران یک دفعه اومده واکسن تولید کرده؟ ما سالها بیماری به نام آنفولانزا داریم که هنوز واکسنش در ایران تولید نمیشه و هر سال درگیری برای خریدش هست. پس زیر ساخت وقتی برای تولید بعضی واکسن ها نیست، چطور میشه یک دفعه بیماری که نوپدیده و بیماری که تکنولوژی پیشرفته میخواد برای تولید واکسنش ایران یک دفعه بیاد بگه که ما واکسن تولید میکنیم؟ این از یک طرف. از طرف دیگه متاسفانه کرامت انسانی هم زیر سوال رفته. یعنی صحبت میشه که کسانی که میان واکسن میزنن بهشان یک هزینه ای، یک پولی داده میشه به صورت تشویق و اگرم مردن دیه داده میشه. ببینید در اخلاق پزشکی این نوع رفتار اصلا زیر سؤاله و قابل قبول نیست برای مراجع علمی. کسی که داوطلب میشه برای تزریق واکسن، داوطلب میشه برای کمک به دیگران و این نوع نگاه که اگر فوت کرد ما دیه میدیم، یعنی اینکه فکر شده که یک کالایی رو دارن میخرن و این کالا ارزش و انسان بودن افرادی که با پول داره تعویض میشه. اینها همش جای سواله، نه از لحاظ اخلاقی قابل قبوله و نه از لحاظ تکنولوژی ایران توانایی تولید واکسن داره. اگر مونتاژ باشه بله میتواند ایران مونتاژ کنه واکسن، مثل خیلی از کشورها زیرساخت برای مونتاژ داره.
خب شب یلدا در پیش هست و پزشکان و مسئولان مبارزه با ویروس کرونا بیم شب نشینی ها و احتمال افزایش شیوع ویروس رو مطرح کردند. صحبت بسیار شده در مورد پرهیز از دور همی ها، اما شاید تاکید مجدد بیفایده نباشه.
ببینید خیلی مهمه که مردم بدانند ما درسته که بحث واکسن رو میکنیم در سراسر دنیا، خبرهای خوبی در دنیا هست نسبت به واکسن. واکسن، القاء واکسن، زدن واکسن یک نوع پیشگیریه، ولی ما پیشگیری اصلی که امروز باید انجام بدیم همان پیشگیری های اولیه است که ماسک زدن، جلوگیری از تجمع، فاصله گذاشتن و وارد کردن هوای تازه به خانه هاست در فصل زمستان. پس این خیلی مهمه در کنار ماسک زدن مردم عزیز، هموطنان گرامی، همزبانان گرامی بدانن که باید در فصل زمستان پنجره ها و درها رو باز کنن که هوای تازه بیاد. این به چه خاطره؟ به خاطر اینکه ما در شب یلدا که در پیش داریم یا مراسمی که در زمستان هست، اگر تجمع ایجاد بشه باز تولید بیماری میشه. ما میدانیم که ویروس هنوز در اکثر کشورهای دنیا وجود داره، از جمله ایران، در تمام استانها. پس این باعث میشه که گسترش بیماری و فوت رو داشته باشیم. باید مردم عزیز توجه کنن که کماکان رعایت پیشگیری اولیه را انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از
دعوت. اما برای اولین بار طی سالهای اخیر فیلمی از سینمای ایران در مصر به نمایش گذاشته شد. شیطان وجود ندارد، تازه ترین ساخته فیلمساز ممنوع الخروج ایرانی محمد رسولوف در 42مین دوره جشنواره قاهره نمایش داده شد. روایت محمد عبدی رو ببینید.
این تماشاگران به انتظار نشستند تا فیلمی از ایران را تماشا کنند. در قاهره، جایی که سالهاست به دلایل سیاسی هیچ فیلم ایرانی حق به نمایش ندارد و آخرین بار که فیلم ایرانی در جشنواره قاهره جایزه برد، جنجالی به پا شد که به تعویض دبیر جشنواره انجامید. حالا فیلمی انتقادی که خود در ایران اجازه نمایش ندارد، در جشنواره قاهره به روی پرده رفته است. شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف.
یکی از فیلم‌های محبوب امسال منه. اهمیتش فقط در این نیست که جایزه بزرگی در جشنواره برلین برده. اهمیتش در موضوعشه که چطور آدمیزاد با مسئله اعدام روبرو میشه در سیستمی که به شکل روانی شهروندانش رو آزار میده. خیلی دیر وارد برنامه ما شد. هرچند از روز اولی که در برلین دیدیمش میدونستیم که این فیلم رو می‌خوایم. ولی صبر کردیم ببینیم که کجای برنامه‌مون میتونیم جاش بدیم.
اسباب سین کولش اما دفت نوک بای ناتنگ یه ها دست اسن آل.
رسولوف که با فیلم‌های انتقادی خود نظیر دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند، خشم مقامات ایرانی را برانگیخته و با حکم زندان روبروست، این بار هم در چالشی چشمگیر سعی دارد یکی از قوانین رایج در جمهوری اسلامی را به زیر سوال بکشد و در چند زمان مختلف برخورد با مسئله اعدام را به چالش می‌کشد و آدم‌هایی را روایت می‌کند که به عنوان مجری اعدام برخورد متفاوتی با آن دارند. در واقع روایت آن که گفت آری، آن که گفت نه.
بخش اول فیلم یک پدیده است. داستان مردی که اعدام رو اجرا میکنه. قصه خیلی هوشمندانه گفته میشه. قصه های دیگه فیلم هم هول و هوش همین موضوع میگردند. هرچند ظاهرا داستان ها با هم مرتبط نیستند، اما از نظر مایه و ایده به هم پیوند میخورند.
تماشاگران مصری از این فیلم برنده خرس طلایی جشنواره برلین استقبال گسترده‌ای کردند، اما به نظر نمی‌رسد نمایش این فیلم بتواند پای سینما ایران را به مصر باز کند. محمد عبدی، قاهره.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با برگزاری 4 دیدار از هفته ششم ادامه پیدا کرد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، تحلیلی برامون بده از 4 بازی روز گذشته، به خصوص پیروزی فولاد و شکست گل گوهر.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. اون بازی که شبکه ورزش صدا و سیما هم زنده پخش می‌کرد، همین رقابت صنعت نفت آبادان با گلگهر سیرجان بود و صدرنشین به زیر کشیده شد. صنعت نفت آبادان با این برتری به صدر رفت. نکته‌ای که در تیم صنعت نفت می‌بینیم اینه که بسیار پرشور بازی می‌کنن. سرمربیشون هم سیروس پورموسوی، سرمربی تیم ملی جوانان بود. جالبه که این مسابقه تقابل گلگهری که بهترین عملکرد رو در فصل نقل و انتقالات داشت با صنعت نفتی که ضعیف‌ترین تیم در نقل و انتقالات بود، فقط خروجی داشت در واقع، اما توی زمین همون تیمی که پرشور بازی میکنه. مقابل استقلال هم به همین ترتیب دیدیم که چقدر با انرژی، با انگیزه فوتبال با تراوتی رو به نمایش گذاشتن و حقشونه، در صدر جدول هم هستن. فولاد خوزستان هم به عبارتی تیم‌ترین تیم حال حاضر لیگ برتره، بدون ستاره ولی با یه فوتبالی که مشخصه بر اساس تاکتیک. تیم جواد نکونام همراه با پرسپولیس تنها تیمایی بدون شکست هستن، اونم در رده دوم قرار داره با یه برد پرگل مقابل سایپا.
مهدی، دیروز قرار بود که پرسپولیس هم مقابل ذوب‌آهن بازی کنه که بازی لغو شد. خب برای سلامتی بازیکنان پرسپولیس پیش از فینال آسیایی مفید هست، اما این نداشتن بازی قبل از فینال برای این تیم مشکل ساز نخواهد شد؟
بسیار تأسف آور، فوتبال بسیار بی برنامه، یعنی نه فدراسیون فوتبال برای پرسپولیس برنامه ای داشت، نه خود باشگاه مدیر عاملی که هنوز اسم تیمو درست به زبون نمیاره و اسم اشتباه میگه چه توقعی است. و در حالی که امروز نیمه نهایی لیگ قهرمانان برگزار میشه و اولسان هیوندای مقابل ویسل کوبه قرار میگیره و تو کوران مسابقه هستن، برنده میاد به مسافه پرسپولیس، خود پرسپولیس مدت هاست رقابتی رو انجام نداده، برنامه ای نداشته و فقط در حاشیه بوده، غرق حاشیه های رسانه‌ای، مدیریتی و غیره. این وضعیت فوتبال ایران و بسیار از این بابت تأسف‌آور. فارغ از این که خب در فینال توی رقابتی که حتما باید برنده باشه، برنده داشته باشه، هر اتفاقی ممکنه بیفته، ولی واقعیتش اینه که پرسپولیس بدون ساز و برگ و بدون تدارکات، بدون برنامه داره عازم قطر میشه.
مهدی، خب امروز هم دو بازی برگزار میشه از ادامه هفته ششم لیگ. هر دوی بازی ها از جهاتی جذاب هستن. تراکتور مقابل ماشین سازی بازی میکنه، تیمی که گفته میشه گویا مسعود شجاعی قراره که تیم رو به نوعی کوچ بکنه، و بازی استقلال شهر خود رو برامون میگی.
این عجیب ترین دربی تاریخ تبریز دیگه، یعنی دو تا تیم سرمربیاشون رفتن مثلا معلوم نیست کی مربیه، اول گفتن مسعود شجاعی، بعد گفتن نیکبخت، ماشین سازی رو گفتن آقای اخباری. یک تیم بسیار بی برنامه که در سطح رسانه ها میدرخشه و رسانه های نزدیک به آیزنوزی یه روز میگن کارلوس کیروش میاد، یه روز میگن ستاره های فوتبال دنیا رو اسم میارن، ولی میبینیم که چقدر بی برنامه و متاسفانه با مشکل مواجهن. استقلالم انتظار هوادارا از محمود فکری اینه که دیگه حاشیه کافیه و فکری در زمین حرفاشو بزنه، تیمش در مستطیل سبز صحبت کنه، ولی میبینیم که آقای فکری در سطح رسانه ها شبکه‌های اجتماعی بسیار فعاله، همه رو متهم میکنه و حاشیه ها رو ناخواسته تحمیل میکنه به تیم خودش. مسئله فرشید اسماعیلی پیش اومد، کنار گذاشتن عجیب این بازیکن که اصلا او اشتباهی رو مرتکب نشده، پول رو مدیریت قبلی به او دادن، چرا باید این پول رو پس بده؟ خب اون مدیریت هم رسمیت داشته. به هر حال توقع هوادارا اینه که استقلال حداقل در برابر تیم مهدی رحمتی بازی رو ببره.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مورد داشته باشیم بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارشی منتشر کردی درباره آمارهایی که این روزها منتشر میشه، اعلام میشه از سوی مقامهای وزارت بهداشت. البته این روزنامه تیتر گزارش خودش رو برای به یلدا اختصاص داده، نوشته یلدا را به مرگ گره نزنیم، هشداری که باز داده میشه درباره این که مهمانیهای شب یلدا به شکل قبل برگزار نشه، به شکل دور همی، چون این امتحان ابتلاء کرونا بسیار زیاد هست در ایران و ویروس در حال چرخش هست. اما اصل این گزارش مربوط است به آمارهای کسری به وزارت بهداشت اعلام میشه. در روزنامه جهان صنعت اشاره شده که در یک هفته گذشته 2065 نفر بر اثر کرونا بنابر آمارهای رسمی با تست قطعی مثبت جان خودشون رو بر اثر کرونا در ایران از دست دادن. آماری که مقامهای وزارت بهداشت میگن واقعی این تعداد در واقع بهونیم تا 3 برابر اون آماری است که اعلام شده. با این حال روزنامه جهان صنعت رو بررسی کرده و مقایسه کرده با هفته‌های مهر ماه سال جاری، یعنی اوائل پاییز، و نوشته که این تعداد جان باختگان در یک هفته 52% به نوشته این روزنامه بالاتر از شمار جان باختگان در هفته های اول مهر ماه هست. بنابراین این روزنامه رد کرده اظهارات مقام های بهداشت رو درباره روند کاهشی و گفته که وضعیت جان باختگان همچنان بسیار بالاست شمارشون و وضعیت وخیم هست به لحاظ میزان مرگ و میر ناشی از کرونا. اما نکته دیگری که روزنامه ها بهش اشاره کردن، گزارشی که در روزنامه همشهری منتشر شده، این گزارش البته در شماره پنجشنبه همشهری منتشر شده بود، اما گزارش بسیار مهمی است که ارتباطی داره با همون گزارش روزنامه جهان صنعت. در این گزارش از قول مدیر عامل بهشت زهرا سعید خال آمده که 22,000 نفر فقط در سال جاری، یعنی از اول فروردین ماه تا نیمه آذر ماه، در بهشت زهرا خاک سپاری شدند، کسانی که به طور قطعی مبتلا به کرونا بودند، آزمایش کرونا از اونا در زمانی که بیمار بودن گرفته شده، مثبت بوده و با گواهی ابتلای قطعی به کرونا جان خودشون رو از دست دادن، شامل کسانی که مشکوک به کرونا بودن نمیشه این آمار. نکته دیگری که در این گزارش آمده اینه که مدیر عامل بهشت‌زهرا گفته در برخی از روزها به طور معمول گفته که 150 تا 170 نفر در بهشت‌زهرا روزانه پذیرش میشن که شماری همونجا دفن میشن، شماری به جاهای دیگه منتقل میشن. ایشون گفته که در دوره کرونا ما روزهایی داشتیم که 400 نفر در یک روز منتقل شدن به بهشت زهرا، که نشون میده شمار جانباختگان تو خود شهر تهران تا چه اندازه بالا بوده. ولی این آمارها از سوی وزارت بهداشت یا مقامهای مسئول معمولا اعلام نشده، اگرچه شورای شهر برخی اعضاش پیشتر در این زمینه اظهار نظر کردن. روزنامه شرق هم یه گزارش مهمی داره درباره ماجرای 1000 پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری با اوقاف. موضوع این پرونده ها 300,000 هکتار از اراضی منابع طبیعی هست که سازمان اوقاف اونها رو طلب میکنه یا تصاحب کرده، که این هم از مشکلاتی است که بعد از تصرف یا ادعای مالکیت بخشی از قله دماوند و جنگل آق مشهد 5,700 هکتار از اون جنگل حالا رو شده 300,000 هکتار زمین از منابع طبیعی رو اوقاف دست گذاشته و ادعای مالکیت اونها رو داره.
بسیار سپاسگزار که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.